بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و لا حول و لا قوة الا بالله و فقد و امری الالله و ما توفیقی الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل و صلاة و سلام و علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت العبدیه غلا اقدائه مجمعین لا قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث ما در رابطه با تقیه به جای بسیار حساسی رسید که عرض کردیم در رابطه با تقیه کردن، حتی به این حد که اظهار کلمه کفر و شرک و براءت بکنیم از خدا و پیغمبر خدا و اهل بیت پیامبر، تقیتاً اظهار براءت کنیم، کلمه کفر به زبان بیاریم برای حفظ جان خودمون، آیا این جایز یا جایز نیست؟ عرض کردیم در اینجا باب 29 وسائل و شیعه، مرحوم صاحب وسائل از کتب اربعه مثل اصول کافی، تهذیب، روایات میاره که بله، اظهار کلمه کفر مثل سب انبیا و ائمه و براءت از اونها تقیتاً جایز، بلکه ممکن که بگیم واجب باشه. در مقابل برخی از روایات نه، ازش استفاده میشه که براءت جایز نیست ولو اینکه به کشته شدن آدم منجر بشه. این است که تعارض بین این دو دست روایات به نظر میاد که دیده میشه. مثلا در باب 29 روایت 9، 10 و برخی دیگر از روایات ازش استفاده میشه که نه، اظهار براءت نکنید حتی اگر سرتون بالای دار برود. مثلا در روایت 8 باب 29 از امانی شیخ طوسی که عرض کردم این روایت رو از امیر المومن علیه السلام که فرمود ستدعون الى سبی فسبونی، به زودی میاد که شما دعوت میشید به سب کردن من، اشکال نداره سبم بکنید تا جانتون حفظ کنید، ولی وتدعون الى البراءت منی، به این اکتفا نمی کنن، از شما دعوت میکنن که از من ابراز براءت بکنید، ابراز نفرت بکنید، بالکل منکر دین و فضائل و ایمان من بشید. وتدعون الى البراءت منی فمد الرقاب فانی على الفطره، حتی اگر منظر بشه که گردنتون رو دراز بکنید که با شمشیرهای اونها از بدن جدا بشه یا به دار آویخته بشید، به اصطلاح اونو انتخاب بکنید، تقیه نکنید. ظهور دارم در این که اینجا تقیه نباید کرد. یا در روایت 9 امیر مؤمنین می فرماید که اینکم ستورزون علا سبی فا این خفتم علا انفسکم فسبونی علا و اینکم ستورزون علا البراءت منی فلا تفعلو، نهی میکنه، فا اینی علا الفطره فلا تفعلو، ابراز براءت نکنید. یا در خدمت شما عرض کنم روایت 10 باز ظهور داره در اینکه تقیه نکنید در مسئله ابراز براءت. در سب اشکال نداره، اما در براءت نه. که عرض کردیم قبلا هم این روایت رو بهش اشاره کردیم که سیظهر علیکم بعدی رجل رهب البلغوم مندهق البطن، یک انسان شکم گنده و شکم باره میاد به شما غلبه میکنه، یاکل ما یزد و یطلب ما لا یزد، اون چه پیدا میکنه میخوره، اونم که پیدا نکنه دنبالش میفته، یک آدم که سیر نمیشه. منظورش معاویه است. فقتلوه، بکشید اگر او را در روی منبر دیدید اینها. ولن تفعلو، ولن تقتلوه، ولی نمیتونید بکشید، نمیکشیدش. بالاخره یک انسانهای سست عنصری بودن که امیرالمومنین اینقدر اینها را دعوت به جهاد کرد، سستی کردن، فرمود یا اشباه الرجال ولا رجال، شما شبیه مرد هستید، مردی و مردانگی در شما نمیبینید. الا و انه سیامرکم بسبی والبراءه منی، به زودی اون به شما امر میکنه منو سب بکنید، از من ابراز براءت بکنید. فاما سب فسبونی، سب بکنید، عیب نداره برای جانتون. فانه لی زکاتون و لکم نجات، این برای من عیب و ایراد ایجاد نمیکنه، بلکه برای من عامل رشد میشه. و لکم نجات، شما را هم نجات میده سب کردن در لسان. ولی و هم من براعه، اما ابراز براعت کردن، قلبن از من ابراز براعت بکنید. فلا تتبرعوا منی فإنی ولدت علی الفطره، از من ابراز تبرع نکنید. میبینیم اینجاها تقیه نکردن مأمور به مأمورون ده هست. این چنینه، این است که در برخی از روایات دیدیم نه، تقیه کردن، مثل روایت نهم از این باب و خدمت شما عرض کنم روایت دوم این باب که تقیه کردن حتی ابراز براءت کردنم مأمورون به اشکالی نداره، که مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام میگه من عرض کردم که ان الناس یروون ان علی قال علی منبر کوفه، علی علیه السلام روی منبر کوفه فرموده که ایها الناس انکم ستدعون الی سبی فسبونی ثم تدعون الی البراءه من فلا تتبرعوا منی. فقال علیه السلام، حضرت میبینیم که در این روایت فقال ما اکثر ما یکذب الناس علی علیین یا یکذب الناس علی علیین، سر مردم دروغ میبافند، دروغ میگن بر زبان امیرالمومنین علیه السلام. ثم قال انما قال انکم ستدعون الی سب فسبونی ثم تدعون الی البراءه منی و ان لعلی دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرموتی شما مأموریت پیدا میکنید منو سب بکنید، سب بکنید، ابن داره جانتون حفظ کنید، اما ابراز براءت از شما میخواهند بدانید و اینی لعلی دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من متدین به دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودم و از دنیا هم با همین دین میروم. ولم یقل ولا تتبرعوا منی، نفرمود که از من تبری نجوید. سائل میگه که لخه ارائیت بله ان اختار القتل دون البراءه، شما بس نظرتون چیه؟ آیا من راه کشتن را انتخاب بکنم نه براءت کردن را؟ فقال والله ما ذلک علی، نه این چنین نیست، راه کشتن را انتخاب نکنید. و ما له الا ما مضى عليه عمار بن ياسر، شخصی که مورد تهدید قرار میگیره که یا زنده بمونه یا ابراز براءت بکنه، به گردن او نیست مگر اون که عمار ياسر حيث اكرهه اهل مکه و قلبه مطمئن بالایمان، اون زمانی که مردم او را مجبور کردن اهل مکه که کافر و مشرک بودن و
ایشون قلبش پر از ایمان بود و ابراز براعت کرد و کفر و شرک را گفت و جانشو نجات داد. فانزل الله تعالی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم اندها یا عمار این عادو فعود. این روایت را قبلا هم عرض کرده بودیم که پس بنابراین ما دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات مأموریت میدن به ما براعت نجوییم ولو این که به کشته شدنمون منذر بشه. یه دسته روایات میکن نه براعت به جوییم تا جانمون رو حفظ بکنیم. اونتا عرض کردیم که اینجا جمع بین این دوتا روایات به این صورت شد که ما زمانها و مکانها و اشخاص را باید از همدیگه تفکیک بکنیم. در بله در برخی از زمانها برای برخی از اشخاص لازم هست که ابراز براعت نکنند حتی کشته بشند تا این چراغ نورافشان حب اهل بیت که رکن اصلی اسلام هست خاموش نشه، محو نشه آثار اهل بیت. زمان معاویه یه این سنین زمانی بود، داشتن عملاً کمر بسته بودن که تیشه به ریشه اصل اسلام، اساس اسلام بزنن که همون بالاخره محبت به اهل بیت پیغمبر، ولایت پذیرش ولایت اهل بیت پیغمبر. اینجا این چنین فداکاری گاهی لازم بود. اما یک دفعه نه، زمان به این صورت به این شدت نبود. مثل زمان بنی عباس، زمان صادقین امام صادق امام باقر علیه السلام، یا بعد صادقین امام رضا امام هادی سلام الله علیهم. بالاخره در طول این زمانها ولو اینکه حکومت حکومت جائر بود، بنی عباس هم مثل بنی امیه فاسد بودن جائر بودن، اما جور و ظلم اینها مثل زمان بنی امیه و معاویه اینها نبود. فسق فجور داشتن اما به نحوی که علناً برای تیشه زدن به ریشه اسلام و اهل بیت پیامبر رو باعث بشن بالکل از گردون خارج بکنن که بگیر ببن راه بیندازن، نه زمان اینطور نبود. بخیر امام رضا علیه السلام رو ولو به نیت شوم آورد مأمون، اما بالاخره تا ولی عهدی ایشون رو به اصطلاح واگذار کرد ولی عهد را. البته با اون شرایط خاصی که امام رضا علیه السلام فرمود که من در کارهای اجرایی دخالت نکنم، اینها این هستی خیلی فرق میکنه. پس بنابراین ما اینجا جمع بین این دو دسته روایات، اون روایاتی که میگه ابراز براعت نشود ولو کشته بشید، اون زمانهایی را میگه که جدی محو شدن اسلام و آثار اسلام و اهل بیت پیامبر در معرض تهدید بود. اما اون روایاتی که می‌فرماید نه شما حتی ابراز براعت بکنید، کار عمار یاسر را انجام بدید، جانتون رو حفظ بکنید که امام صادق علیه السلام فرمود، مسئله زو و جریان جامعه و سیطره و حاکمیت حکومت جور طور دیگه بود، مثل زمان معاویه و یزید لعنت الله علیهما نبود. اون وقت یک بحث دیگری ما باز مطرح کردیم که لازم دیدم ولو اینکه تا حدودی تکرارم بشه اشکال نداره، رسیدیم به بحث دیگر که کدومش رجحان داره. پس هم تقیه کردن جایزه هم تقیه رو ترک کردن، کدومش ارجحه؟ اینجا هم باز گفتیم که زمان و مکانها و اشخاص با هم به اصطلاح فرق میکنه، زمان و اشخاص فرق میکنه. ممکنه اون زمانی که شدت و حدت وجود داره برای به اصطلاح محو آثار اسلام، مثل زمان معاویه و اینها عرضه هست که ترک تقیه بشه، خصوصا اشخاصی که مطرحند به نوعی پرچمدار اسلام حساب میشن، مثل حجر ابن عدی، مثل عبدالله ابن یکتور، مثل میثم تمار، رشید بحری، اینها اون وقت حجر ابن عدی، اینا آدمهایی بودن که در جامعه مطرح بودن که اینها از مسلمانان مهم و از صحابه های پیامبر، و به طوری که پیامبر اسلام عایشه نقل کرد که پیامبر فرمود افرادی در مرز عذرا کشته می شوند، به معاویه گفت که خداوند متعال غضب می کنه و عرش نشینان لعنت می فرسته بر قاتلین اینها. خب این رجحان داره در به اصطلاح ترک تقیه. اما یه دفعه نه، چنین زمان نیست، زمان چنین حساسیتی درش نیست، بنابراین اونجا تقیه کردن ارزه خواهد بود. بنابراین لازالک ما در زمان ما هم همین این مسئله ادامه داره، ولو مرحوم شیخ انصاری در رساله تقیه خودش فرموده که بله ما باید در اون جاهایی که مسئله تقیه اینها در کار باشه، ما باید به اون جاهایی که منسوسه به اصطلاح بسنده بکنیم در مسئله تقیه کردن یا ترک تقیه. مثلا در میگه مکروه من التقیه ماکان ترکها و تحمل الضرر اولا من فعله. تقیه مکروه اونیست که ترک تقیه کردن و تحمل ضرر اولا از فعلش هست. این است که بهتر هست که آدم ترک تقیه بکنه، اونجایی که اعلای کلمت الاسلام لازم باشه و ضرورت داره. بیان مرحوم شیخ اینه، ولی خب ایشون به نظر میاد که این اختصاص به زمان دون زمانن نداره، به اصطلاح بلکه در هر زمانی باید یک فقیه یا شخصی که خودش در حد فقاهت باشد وظیفه‌شو تشخیص بده، آیا من تقیه کردنم به نفع اسلامه یا ترک تقیه کردن به نفع اسلامه. یعنی این رجحان را نمیشه منحصر کرد فقط بگیم که در زمان معاویه تقیه نکردن و ترک تقیه رجحان داشت، در زمان امام صادق علیه السلام تقیه کردن رجحان داشت. نه، این یک مسئله است که چون بحث تقیه از باب اهم و مهمه، فی زمان نهازام این مسئله چیه؟ ساری و جاری هست و زمان غیبت به سر میبریم. شخصی که فقیه به درجه اجتهاد رسیده، حالا با یه جائر و ستمگری، با یه حکومتی بالاخره مواجه شده، ولذا آیا من ترک تقیه بکنم، قیام بکنم، انقلاب بکنم ولو به کشته شدن من منظر بشه؟ اگر وظیفهش در به اینجا منظر بشه اجتهادش که بله نباید تقیه کرد، ولو اینکه منظر به کشته شدن من و طرفداران من بشه، مثل انقلاب اسلامی ایران که امام خمینی رحمت الله تعالی علیه نظرش همین بود. ممکنه برخی در حد مرجعیت و مراجع بودن و مجتهد بودن، ممکن بود نظرشون در ترک تقیه نبود، تقیه کردن بود. هر کس نظرش برای خودش محترمه، هیچ کس نمیتونه دیگری را چون زمان معصوم باشه که خب مسئله معلومه، معصوم هر چه فرمود مسئله همون هست. ولی زای امام صادق علیه السلام به اون شخص گفت برید کار عمار یاسر رو انجام بدید، تقیه بکنید، جانتون رفس بکنید، حتی با اظهار براعت کردن. ممکنه در زمان ما هم کسی با یه طاغوتی مواجه بشه، نظرش این باشه بینه و بین الله، در نتیجه خود ایشون و مقلدی ایشون باید همه مسیر رو، مسئله تقیه کردن رو بالاخره باید پیش ببره و انتخاب بکنه. اما نه، کسی مثل امام خمینی رحمت الله تعالی نظرش این باشه که نباید فداکاری کرد، اصل اسلام در خطره. امام سخنرانی معروفش که به داد اسلام برسی، مراجع علما، روحانیت، بازار، مسلمین، به داد اسلام برسی، اسلام داره از دست میره. خب اینجا ایشون ترک تقیه را نه تنها ارزه میدونه بلکه حرام میدونه تقیه کردن را، ممکنه لازم میدونه که تقیه نکنیم، ترک تقیه بکنیم. مسئولیتش با اوست، مجتهده و هیچ کس یعنی حق تخطیه نداره. نه اونی که نظرش به اینجا رسیدی که تقیه کردن لازمه، نه اونی که نظرش به اینجا رسیدی که ترک تقیه کردن لازمه. ولی زمان مثلا الان شیخ زاکزاکه که یک بارم قبلا عرض کردم، اگر ایشون به درجه اجتهاد رسیده باشه، واقعا مجتهد باشه، حجت شرعی بینه و بین الله این باشه که بالاخره در اون منطقه که ایشون حرکت کرد، قیام کرد، زمی کثیری، حتی 5-6 تا بچه های خودش کشته شدن، خودش الان در زندان، خدا به حق محمد و آل محمد نجاتش بده، اگر به درجه اجتهاد رسیده باشه یا یک مجتهدی چنین نظری در رابطه با ایشون داده باشه، خب طوبی له و حسن مآب، نظریست و نمیشه تخطیه کرد. اما اگر نه، در به درجه اجتهاد نرسیده باشه، حق نداره خودشو و دیگران را به این سادگی به کشتن بده. ما این همه روایاتی داریم، باید یعنی اون سبک و سیاق حرکت را یک مؤمن بر اساس حجت شرعی بین خود و خدا باید چیه؟ درست بفهمه وظیفه‌اش رو و بر اساس این وظیفه عمل بکنه. خب این بحث یه مقدار شاید تکرار شد و منتها لازم بود، چون به اصطلاح لازم بود که تکرارم باشه، چون مبتلا به هست و بالاخره احساسی عاطفی نمیشه یک حرکت را انسان موج ایجاد بکنه و منشأ کشته شدن مؤمنین و مسلمین بشه، مگر اینکه عرض کردم شخص به درجه اجتهاد رسیده باشه، یه مجتهد مسلم باشه، تشخیصش این باشه که بله، جانفشانی لازمه، فداکاری لازمه، کشتن و کشته شدن اینجا به نفع اسلامه، اون یه بحث دیگه است، نمیشه کسی تخته بکنه. ولی زاد در رابطه با حرکت حضرت امام، برخی در حد مرجعیت هم بودن، به امام پیام داده بودن که شما مسئولیت اینه به خونی که ریخته میشه چی میشه؟ شما فرموده بود من مسئولم، شما چیکار دارید؟ هر کسی مسئول کار خودش. تا اینجا بحثمون در نتیجه در تقیه از حیث تکلیف بود، کجا تقیه احیانا حرامه، کجا تقیه واجبه، کجا مکروهه یا مستحبه، بحثهاش مفصل به حمد الله گذشت. بحث دیگری که اجمالا قبلا هم گفتیم ولی تفصیلش لازم است یکی دو جلسه داشته باشیم، حکم وضعیه تقیه است که اگر ما اعمالی را تقیتن انجام دادیم، زمان تقیه به اصطلاح سپری شد، عرض کردم قبلا اجمالا اشاره کردیم، ولی چون دوستان سوالاتی داشتن دیدم لازم است یکی دو جلسه هم داشته باشیم. اعمالی که تقیتن انجام دادیم، حالا زمان تقیه سپری شده، اون اعمالی که انجام دادیم صحیح هست یا صحیح نیست، نیاز به اعاده و قضا داره یا نداره، انشاءالله در بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.